أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبحث ما از اینجا به بعد در این است که میخوایم نجاسات را تطهیر کنیم به وسیله آب. چه چیزهای معتبره؟ اون آبی که بنا هست مزیل نجاست باشه، چه شرطهایی در او وجود داره؟ که اولا گفتیم باید اولا آب باشه، بنابراین چیزی که مضاف است مطهر نخواهد شد. دوم بنا بود آب طاهر باشه، زیرا آبی که نجس هست نمیتوانه مطهر نجاست قرار بگیره، بلکه خود او اون شیء متنجس را اضافه در نجاستش میکنه. سوم این بود که باید آب مطلق آبی باشه که به یکی از اشتوف سلاسهش تغییر نکرده باشه، که همون بحث نجاسته. چهارم این بود که معتبر بود که آب مطلق باشه و مضاف نباشه. اینها که گذشت، ولیکن به این که در بعض از چیزها تعفیر در ازاله نجاست معتبره، که این هم اختصاص داره به سگ، که محض مفصلش بعداً خواهد در مسئله 13 هم آمد. فعلاً مرحوم سید صاحب عربه به صورت اجمال به چند شرط اشاره میکنه، ولی در مسائل بعد تک تک این موارد مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. فعلاً اون چی که باز به مورد بحث ماست امروز عبارت از این است که آیا در ازاله نجاست نسبت به چیزی که قابلیت برای عصر و فشار دادن داره، مثل بدن، نه مثل چی یا جنب از کنی آهن یا همسال زالک که متنجس بشه، اونها رو کار نداریم. اما در اموری که از قبیل سیاب، فرش و نمسال زالک که درس کنم که قابلیت برای فشار دادن به اخراج قصال داره، آیا عصر معتبر است یا نه؟ و بر فرض اعتبار آیا فرقی است بین آب قلیل و آب کثیر یا فرق نیست؟ در آب کثیر آیا فرقی بین جاری و آب مطر و آب دیگر آب کر هست یا نه؟ این مباحثی است که فعلا انشاءالله امروز مورد نقد بررسی قرار میگیره. عرض کنم حضورتون که گرچه بخشی در روز چهارشنبه گذشت، ولی تفصیل این مسئله را امروز به عرض برسانم. تفسیر این مسئله این است که بلا اشکال در برخی از روایات قصد در مقابل سب الماء یا نزح الماء قرار گرفته. مدعای مرحوم سیدنا الاستاد این است که اصلا در مفهوم قصد فشار دادن و اخراج قصاله در مفهوم قصل معتبره. بنابراین چندین نیاز نداریم که به حکم تعبدی خصه باشیم بگیم عصر واجبه. چون فضلای محترم اگر گفتیم که عصر به حکم تعبد واجبه، طبعا باید بگردیم که کجا شارع مقدس علاوه بر ریختن آب عصر را اعتبار کرده. لامحال جایی که خود شارع عصر را اعتبار نکرده باشه، طبعا مجرای براءت و مجرای اصالت و طهاره است. اما مدعای مرحوم استاد به تبع بعض دیگر از بزرگان این این است که اصل در مفهوم قصل خوابیده، به حیثی که اگر اصل نباشه قصل حاصل نشده. حالا ممکن است که در بعض از امور اصل لازم نباشه، مثل شستن بدن که امکان نداره اصل در او، اونها رو بذاریم کنار. اما اون مواردی که اصل فشار دادن معتبر است، در این موارد میخوام بگیم در مفهوم شستن و قصل در عبارت عربی فشار دادن معتبره. در این جهت میگیم حتی از نظر عرف اگر یه شیء نجاست واقعی شرعیه هم نداره، بلکه قذارت وهمیه داره، مثل اینکه کسی لباسش رو انداخته توی محیطی که بیماران زیادی در اونجا هستن، لباسهای بیمارها هم قرار گرفته، ناگزیر وقتی خواست لباسش را از بین اون البسه برداره، خودش برای اینکه قذارت و استغذار داره از اینکه لباس او نبادا مبتلا به میکروبها شده باشه، خودش یا میشوره به قول معروف گندزدایی میکنه، یا مثلا به عبد نوکرش میگه لباس منه بشور. ناگزیر وقتی که میگه بشور، اینطور نیست که فقط بگذره توی آب و در بیاره. در نظر عرف برای این مفهوم میگیم بشور، یعنی این را در میان آب قرار بده و بعد با شستشو و فشار دادن آب از او این شستن منظور حاصل میشه. مرحوم استاد در جلسه قبل عرض کردیم به چند روایت تمسک کردن که در این روایات دیدیم که در مقابل شستن با آب اسرام اعتبار کرده بود. یک بار دیگه فقط اشارتاً این چند روایت رو بخونم تا بعد باقی بحث وارد بشه.
در مفهوم شرعی قصد
نه، در مفهوم شرعی نه، مفهوم عرفی.
در مفهوم عرفی و لغوی معلوم نیست اصل در مفهوم دخیل بوده. اصل میکنن اون آبی که در اون لباس هست اون آب خارج بشه، اصلا اون نگاهی به نجاست نداره.
همین موقع میگیم خارج شدن، خارج شدن بسیار میگیم او از صادق نیست دیگه. مدعای ما اینه، ما در این چند روایت میبینیم که امام در مقابل ریختن آب روی لباس آمده فرموده بعض از لباس ها را اغسل هو. و اگه بناشه که مجرد ریختن آب روی لباس قصد صادق باشه، و این تقابل بین عصر و ریختن دلیل بر این که پس در عصر یه مفهوم زائدی هست اعتبار شده.
در مفهوم شرعی
بگید دخیل، نه مفهوم شرعی، میخوام بگم مفهوم عرفی. از افتادامه عرض کردم متمنه، میخوام بگیم بر اساس تعبد فضلا معتبر شده در تطهیر عصر، تا در نتیجه بگی که پس دارمدار جاییست که دلیل بر عصر وارد شده. میگیم نه، اصلا وقتی که شما مراجعه میکنیم در فارسی هم همینطوره، میگن بشور، شستشوی لباس غیر از اینی که انسان آب روی لباس بریزه یا لباس رو توی آب کنه در بیار بگذاری کنار. اگر به ما گفتن لباس را بشور، همونطوری که ایشون بد نیست مثل میزنه، میگه اگر لباس آدم در کنار یک بیماران مبتلا به مثلا سل و امثال ذلک که مصری قرار بگیره، حالا اگر مولا به عبدش گفت آقا این لباس من را بشور، آیا در نظر او فقط میگن بشور همین صادقی که آب ریزه بر لباس، یا نه معنی که بشور یعنی اقلن بکنی او را فشار بده زیر ما کن که اون آب قصاله ازش خارج بشه. میخوام ادعای استاد در درجه اول اینه که اساسا در مفهوم غسل که در پاره از روایات وارد شده، در مفهوم غسل فشار دادن به اخراج چیز، به اصطلاح اخراج غساله شی، معتبر در خود مفهوم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تقابل قرار داده امام بین ریختن آب روی لباس و بین اصل لباس. از اینکه تقابل قرار داده معلوم میشه در غسل چیزی مازاد بر ریختن آب روی لباس یا غمس لباس در آب معتبره. ببینید این چند روایت رو یک بار دیگه تکرارن بخوانیم. عرض کنم حضورتون که مثلا در روایت اول که عرض کنم حضورتون، این روایت صحیحه فضل ابن عبدالملک به نام بغباغ هست. در اون روایت اینطور فرمود، سوال کرد از اینکه ثوبی که اصابه الکلب، سگ به او بر اصابت کرده، امام فرمودن به اینکه ان اصاب ثوبک من الکلب رطوبتن فاغسله و ان مسه جافن فاسبب علیه الماء. اگر لباست رطوبت داره برخورد به سگ کرد، فرمود اغسل هو، ولی اگر اینکه لباس خشک بوده به سگ خورده، آب فقط روش بریز. پس معلوم میشه غسل کردن غیر از آب روی لباس ریختنه. یا در روایت دیگر در بول سبی فرمود تصب علیه الماء فان کان قد اکل فاغسل هو بالماء غسلا. اگر بچه رضیعه، به شیرخانه، آب فقط روی لباس برید، لباسی که بول بچه روی او ریخته. و اگر این بچه غذاخور، فاغسله بالماء غسلا، او را بشور با آب. پس معلوم شد در غسل مازاد بر ریختن آب چیز دیگری دخیله. به همین طور در لباسی که اصاب الجسد، تو حکم اصابت البول جسد، قال صب علیه الماء مرتن، اگر بول به بدنت اصابت کرد، دو مرتبه آب بپاش، برای اینکه اینجا دیگه فشار دادن معمول نیست. فاذا هو ماء و سألت عن الثوب یصیبه الماء بول، قال اغسله مرتين. اما اگر بول اصابت کرد، فرمود اغسله، بشور برا. بنابراین ادعای حالا ایشون بعد خواهد آمد، ادعای ایشون اینه که اساسا در مفهوم غسل عصر به اخراج غساله به وسیله فشار دادن اعتبار شده، و لذا میگن اصلا در مفهوم غسل این نقطه عصر اعتبار شده است. این ادعای ایشون. بعد میفرمان بین که اگر فرضاً ما شک کنیم، اینم میگه اینم اختصاص نداره به نجاسات حقیقیه، ولی نجاسات حقیقیه از قبیل بول که روی لباس بریزه، خون بریزه، منی بریزه، نجاسات حکمیه مثل که به سگ اگر برخورد کنه، نجاسات بهمیه اگر این که از قبیل همین که گفتیم قذاراتی که لباس و انسان در کنار لباس‌های بیماران مصری قرار میده. در همه این موارد وقتی میگن غسل کن، یعنی این را بشور و بعد بر او فشار و عصر قرار بده. حالا اگر ما این پذیرفتیم، فضلا اگر پذیرفتیم که در مفهوم غسل فشار دادن به اخراج و قصاله و امثال ذالک معتبره، فنعم البفاق حسر المطلوب. و اما اگر نپذیرفتیم، احتمال داریم که در مفهوم غسل شاید و عصر معتبر باشه و شاید نباشه، اینجا میشه شبهه مفهومیه. در مفهوم غسل تردید داریم که آیا عصر معتبر است یا نه. در شبهات مفهومی اگر قائل شدیم به جریان استصحاب، بگیم خیلی خوب، بس این لباس ما قبلا ملبس به بول شده بود، حالا دور آب انداختیم و درش آوردیم، شک داریم که آیا طهارت حاصل شده یا نه، خب قهرن استصحاب بقاء نجاست میکنیم. اما اگر گفتیم در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه، یعنی در حکم کلی اگر شک در بقاء حکم کلی بود، به خاطر تعارض مقام جلب با مجعول که بحثش در جای خودش انشاءالله خواهد آمد، اگر گفتیم استصحاب نجاست به طور کلی جاری نمیشه، خب بگیم باز هم اگر منکر شدیم میشه شک در حصول طهارت. ما اگر الان لباسمون که متنجس شده بود با آب ریختیم بلاش و قصل یعنی فشار دادن حاصل نشد، شک میکنیم که آیا طهارت حاصل شده یا نه. طبعا اگر شبه مفهومی بود که آیا قصل معتبر شده یا معتبر نشده، لا محاله باید رجوع کرد به قدر متیقن. بگیم قدر متیقن از حصول قصل وقتی است که فشار بدیم و قصال خارج بشه، و اما اگر فشار ندادیم شک می کنیم که آیا مفهوم قصل حاصل شد یا حاصل نشد، باید به خاطر یقین به حصول مفهوم قدر متیقن را انجام بدیم و اون شستن با قصر با قصر و فشار دادن. حالا پس مرحوم استاد ادعا میخوان بکنن که هم مقتضای تقابل بین عصر و سبی که در روایات وارد شده، مقتضای این تقابل اینه که در مفهوم قصر عبارت از عصر و فشار دادن اعتبار شده. خب اگر این مسئله ثابت شد که فنعم الوفاق، هر جا که میخوایم شیئی که قابل برای شستشوست ام کرد به ما که بشور، میگیم لا محال شستن با عصر حاصل میشه. اگر بر فرض شک در شبهه مفهومی کنیم که آیا در مفهوم قصد عصر خابیده یا نه، باید رجوع کنیم به قدر متیقن که قدر متیقن از حصول مفهوم فرض عصر، و اگر قائل به استصحاب در احکام کلی شدیم، خب میگیم بنابر این شی نجس شده، نمیدونیم بدون عصر آیا طهارت حاصل میشه یا حاصل نمیشه. طبعا میگیم مقتضای استصحاب هم بقای نجاسته. پس ببینید اگر به شما گفتن که آقا همین لباس تازه هم از خیاط گرفتی پوشیدی، گفتن آقای دشتی این لباس چون که ملبس به بول شده بشوی، اگر به شما گفتن بشوی با اجازه بدیم با اون کار نداریم. من از شما سوال میکنم، در همین عرف فارسی خودمون اگر لباس جناب عالی که تازه از خیاط گرفتی خواستی بشوری، یکی از بچه ها نعوذ بالله شاشید روی لباس شما، شما به خانمت میگی که خانم این لباس پس بشوی، ایشون از این بشوی چی استفاده میکنه؟ اغسل به معنی همون شستنه، شستن به همین که باید بدن که آب در بیاره، یا وقتی میگن بشوی یعنی اینقدر لنگ کمی فشار بده به هم بمال.
اصرم ازش فهمیده نمیشه؟
بله
اصر به اصر باشه.
نه این در فارسی من داریم میگیم، فارسی که دیگه جهت متشرع نداشته که اصلا
اما
مخ...
بعضی از روایات ها تصریح به اصل میشه، میگن
آفرین، حالا خواهیم گفت. عرض کنم حضورتون که پس تا به اینجا میخوام عرض کنیم که در خود مفهوم این عرض شده. حالا مرحوم استاد برای اعتبار این در مفهومم به چند روایت هم باز اشاره میکنه، البته این روایات این مقداری از نظر سند مشکل داره. عرض کنم حضورتون که یکی روایت حسنه حسین ابن ابی العلا: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبی یبول علی الثوب، بچه می شوشه، قال تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره. اینجا میگن بغیر اینه اینکه گفته بشوری به این سبی کوچک نباشه. البته این روایت در صدرش متاسفانه من اشتباهاً به جای اینکه بله این روایت منحوتون شد در اصل ما چرا این باب سوم از روایت مجاسد منحوتون باب طهارت صوب من بول الرزی بسب الماء. این روایت حسین ابن ابی العلا: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبی یبول علی الثوب، قال تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره. نگفت تقصیر، اول فهمید آب روش بپاش بعد فشارش بده. حالا مسلمه که پس معلوم میشه اصل این چیزیست مازاد بر سب الماء، آب ریختن برای لباس یه چیزه. اینجا گفتن خب چون این سبی در اینجا منظور که بچه شیرخوار بوده، چون که این روایت برخیش را در قبل قرار داده که اون در قبلش را نبود اینجا متاسفانه، ولی در اینجا میگه که اول سوال میکنه از صوبی که نجس شده که میگم امام باید بشوری، اما بعد سوال میکنه از ثوبی که بچه روی اون شاشیده، امام فرمود آب روش بریز ثم تعصره. البته این هم میشه بگه که چون در بول رضی دیگه اصل لازم نیست، گفتم برای این امری که در اینجا ده امره بر استحباب میشه که فشار دادن مستحب بر واجب نیست، زیرا که در بول سبی رضی شهار دادن لازم نیست و از کافیه. این یه روایت مراجعه کنید در مقام شک به این لامحاله به امام اعتبار کرده که از این یکی. روایت دیگری که باز از کنم حضورتون در مقام باره شده: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الجسد، قال صب علیه الماء مرتين فإنما هو بول ما اون، و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين. ببینید اونجا رو سب فرمود در بدن چون که فشار دادن معقول نیست، اما در مورد لباس میگه اغسله مرتين، که باز این هم ناشاهده برای اینه که معلوم میشود که قصد در حصول نجارت باید که علاوه بر اصل شستن قصد هم عصر هم حاصل بشه. یا این دو روایت ضعیف دیگرم استشهاد میکنن ایشون، روایت فقه رضوی: این اصاب بول فی صوبه فقسله من ماء جار مرتن و من ماء راکدن مرتین ثم اعصره. بگیم برفرد که در مفهوم قصد هم عصر نخوابیده باشه، اما در مقام حصول طهارت امام در این حدیث میگه باید او را عصرم بکنی، بعد از اینکه با آب راکت شستی باید فشار بدی تا اون خارج بشه. یا روایتی که از دعائم نقل میکنه: ان علی علیه السلام قال فی المنی یصیب الثوب یغسل مکانه، جایی که
منی لباس برخورد کرده اونجا رو بشور. فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَكَانُهُ یا اون لم یعرف مکان اصابت بنی را و علم یقیناً اصاب السوب اگر یقین داره که منی به لباسش اصابت کرده قسله کله تمام لباس را بشوره سلاس مرات یفرکو فی کل مرتن و یقسل و یعصر. اینها را در مقام نمفهوم میخوام عرض کنیم. اینو میگیم اگر برطرف در مفهوم عصر نخوابیده باشه، در مفهوم قصر نخوابیده باشه عصر، اما این روایات شاهد بر اینه که باید برای حصول طهارت عصر هم واجب به انجام بگیره. حالا منطقه اینجا گفته سه مرتبه میگم مستحبه، ولی عمدتا اینه که امام در مقام حصول طهارت اعتبار کرده عصر باید واقع بشه.
شاهد برای اینکه در مفهوم عصر نشده،
بله؟
امام اگه در مفهوم عصر شده بود، امام دایی نداشت که با تسلیم عصر برخلاف کلام
برای عصر عرض کنید که ببینید توجه نکردیم. گفتم که اگر اول اون حرفی بروی که اگر در مفهوم پد اعتبار شده بود که خیلی خوب خیال ما راحته، اگر در مفهوم اعتبار نشده بود شک داریم که آیا در مفهوم قصر اصل اعتبار شده یا نه. حالا میخوام لباسمون رو تطهیر کنیم، لباسمون اگر نجس شده میخوام تطهیر کنیم، در مقام شک در حصول عصر در حصول طهارت اگر شک کردیم میگیم به مقتضای این روایات باید عصر واجب میشه، نمیگیم در این روایات عصر رو در میگی جزء مفهومه، بلکه میخوام عرض کنیم این روایات از نظر سند مخدوشه. روایت فخر رضایی که اصلا میگم معلوم نیست روایت باشه، روایت دائما که گرچه گفتن معلفش معتبره اما خود این روایت رو به صورت مرسل نقل کرده. ولی به هر حال این روایات برای اینکه مؤید این باشه که در مقام حصول طهارت عصر معتبر است، به این مقدار مؤید هست. اگر ما آمدیم در مفهوم قصر عصر را اعتبار کردیم که خب نورون علی نور، اگر در مفهوم قصر اعتبار نکردیم و شک کردیم که آیا در حصول طهارت عصر معتبر است یا نه، میخوام به مقتضای هم استصحاب، اگر استصحاب را قبول نکنیم، مقتضای این روایاتی که خودش تصریح به عصر کرده مؤید اینه که حصول طهارت بدون عصر کار مشکلیه و بلکه باقی هست بر نجاست خودش تا مادامی که عصر حاصل بشه. این مدعا این بود. حالا بحث در اینه که آیا چون اکثر متأخرین همونطور که در جواهرم مراجعه کردیم و همینطور حدایق اینا میگن به این که متأخرین در حصول طهارت عصر را اعتبار کردن، حالا نه از باب این که در مفهوم قصر معتبره، میگن اگر خواسته باشه طهارت حاصل بشه باید حتما عصر بکنه، منتها فرق گذاشتن، گفتن اگر آب قلیل بود باید عصر کرد تا اون سال خارج بشه، اما اگر آب مطر بود یا آب جاری بود یا آب کر حتی اگر بود نه دیگه معتبر نیست و لازم نیست، اصل لازم میشه. خب مرحوم استاد از اونجا که میگه در مفهوم قصل اصل خوابیده، میگه خب فرق نمی کنه چه میخوایم در آب کر بشوریم، چه میخوایم در آبهای دیگر بشوریم، چه در آب قلیل بشوریم، قصر شستن معتبره و در شستن عصر در مفهوم قصر اعتبار شده، لذا فرقی نمی کنه بین این که میخواد آب قلیل بشه یا آب کثیر بشه. آری در خصوص آب جاری چون نص وارد شده که اگر در آب جاری قرار گرفت دیگه احتیاج به عصر نداره، ولیکن در آب کر که نصی وارد نشده، در آب مطر دو روایت در مقام هست که به مجرد اصابه مطر بر شیء نجسی این موجب برای طهارت او میشه. اگر این روایت تمام باشه میگیم در اصابت مطر دیگه احتیاج به عصر نداره. حالا این روایاتی که در مطر وارد شده، یکی عبارت از روایت کاهلی که به صورت مرسله، در روایت کاهلی ان رجل، خود کاهلی موثقه، اما ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام کل شیء یراه ماء المطر فقط طهره. این روایت رو در باب ششم از ابواب ماء مطلق ذکر کرده مرحوم صاحب هدایه صاحب سؤال حدیث پنجم. در این روایت که کل شیء یراه ماء المطر فقط طهره، همین اگه که اصابت کرد دیشب بیم که یکی مرحوم صاحب هدایه میگه بعضی دیگه خیلی افراد کردن، گفتن که یک قطره هم اصابت کرد فقط طهره. این دیگه خیلی باز کم لطفی دیگه، میگه بله باران یک قطره هم بریزه کافیه. نه دیگه، باران بره آره، میگه باران روی این بشوره، باران معنیشه که اقلا مقدار زیادی قطرات هم دارن بریزه. یه روایت دیگری که حالا این روایت اول مرسله، اما دوم صحیح، هشام ابن سالم سأل ابا عبدالله عن السعد یبال و علی، روی بام میرن بول میکنن که متاسفانه تر عربا شایعه، فتصیبه السما، بعد باران آسمان برو آب میریزه، فیصیب سو، بعد باران میسه، وقتی ایستاد در ناودان آب باران سرازین میشه روی پارچه لباس ما، در صورت که روی بام بول میکردن. فقال لا بأس به، ما اصابه من الماء اکثر، فرمود مانعی نداره، اون آبی که از ناودان جاری میشه روی لباست میریزه او بیشتره، بنابراین آب مطر که بیشتر از روی صوب اصابت کرد طاهر میشه. خب این هم یک دلیل برای این که در صوب در از کنم آب باران همون اصابه کافیه. لذا بر اینجا میگیم که اعتبار عصری در اینجا ها نشده، بلکه مجرد اصابه مطر کافیه. اما در مورد آب جاری چی؟ در مورد آب جاری هم گفتن که فرق نمی کنه، همانطوری که در این روایت فرمود چون او آبی که آمده وسیله مطر اکثره، پس از این جهت تو چیز میشه پاک میشه، خب آب جاری هم همیشه اکثره. اون تعلیلی که در روایت هشام آورده فرمودی چون اکثره پس بنابراین لباس نجس با اصابت بول وسیله باران اگر اصابت کرد چون اکثره طاهر میشه، خب این علت در مورد کر رو در مورد آب جاری هم جاریه، پس آب جاری هم چون اکثره باید کافی باشه، در مورد آب کر هم همینطور. اما مرحوم استاد میگه نه، این قیاسه، ما نمیتوانیم از مورد باران میگه چون اکثر از سؤال میده، اما این نمانش نیست که هر جا که آب بیشتر بود به اینکه آب قلیله، مگر بیشتر از آب ارز کنم که بوله، بنابراین اکثر مسلمن حکتر جاری نمیشه. لذا ما نمیتونیم بگیم هر چه اکثر هست حکمش اینه که پس غالب میشه بر آب بر بول، پس کنگوی کافیه در طهارت، نه این علت نمیشه. عمدتاً همینه که در متن حدیث چون وارد شده که باران اگر اصابت کرد طاهر میشه، خیلی خوب میگیم این نص را و این تعلیل را در مورد خود باران میپذیریم، و همینطور در جاری هم چون نص وارد شده که یک مرتبه شستن در جاری کافیه، اونجا هم میپذیریم. اما در مورد کر که فرموده اغسله بالماء، بگیم باز در مفهوم قصد چون عصر خوابیده بنابراین در اونجا هم لازم عصر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.